راهی شده و پیگیری میشه از طرف رژیم‌های غربی که در بر کشورهایی مثل ما در حدود 100 سال پیش به طور کامل مسلط شده بودند، عیناً این مسئله تعقیب میشد. مثلا در ایران انگلیسی‌ها بعد از جنگ جهانی جنگ اروپایی بین الملل اول و آمریکایی‌ها بعد از جنگ دوم بر ایران مسلط شده بودند، از همون ابتدا یک پروژه بسیار پیگیر مسئله اخلاق جنسی، برهنه شدن زنان اجباری شد، حجاب ممنوع شد از طرف حکومتی که وابسته به انگلیس و آمریکا بود و نشر مفاسد اخلاقی از طرف حکومت با قدرت پیگیری میشد. این مسئله مهمه که چرا سیاست‌های که دنبال منافع اقتصادی و استعماری و استبدادی بودن و هستند چرا اینقدر حساسن علیه خانواده و در حوزه اخلاق جنسی؟ چرا اصلا تعریف حقوق بشر و فهرست حقوق بشر یه مرتبه تو این چند دهه اخیر عوض شده؟ اون اولی که بحث حقوق بشر مطرح میشد مسئله آزادی، حق مالکیت، حقوق سیاسی و این قبیل مباحث بود و یه مرتبه الان شما در رأس فهرست حقوق بشر همجنسبازی، سخت جنین، حق ارتداد، حق گناه و این قبیل مسائل رو میبینید. چی شد فهرست حقوق بشر تو این چند دهه اخیر تغییر کرد؟ و یعنی دیگه شما اگر از همه حقوق بشر دفاع کنی ولی در مسئله همجنسبازی و سخت جنین و این قبیل مباحث مخالفت کنی شما مخالف حقوق بشر تلقی میشی. این چرخش فوق العاده مهم و خطرناکی بوده و متاسفانه در غرب یک صدای بلندی که از همه جا شنیده بشه بهش اعتراض نکرد. چرا به جای دفاع از کرامت و شخصیت زن مسئله برهنگی و تبدیل کردن زن به کالای سکس برای مردان هرزه که در واقع اضافه حقوق مرداست تبدیل شده به رأس حقوق زنان؟ یعنی برهنه بودن زنان در عرصه عمومی بیش از اینکه حقوق زن باشه اضافه حقوق مردان است که میخوان از بدن زنان لذت ببرن بدون هیچ مسئولیت حقوقی و اخلاقی. چرا حقوق کودک که در رأس حقوق کودک برخورداری او از پدر و مادر مشروعه و اینکه به روش درستی به دنیا آمده باشه تبدیل شده به اینکه باید به کودکان حتی در سطح کودکستان و دبستان و حتی مهد کودک باید به نحوی اینا رو وارد مسائل جنسی کرد، البته با پوشش بهداشت، آموزش و بهداشت، اما در واقع با اهداف دیگری. چرا تعریف حقوق زن، حقوق کودک عوض شد؟ چرا داشتن خانواده که در رأس حقوق زن و مرد و کودکه تبدیل شد به نداشتن خانواده؟ یعنی خانواده ستیزی یک تلاش حقوق بشری شد یه مرتبه. این کلاهبرداری بزرگی بود که در عرصه حقوق صورت گرفت و چرا روشنفکران اروپا متوجه این چرخش نشدند و اعتراض نکردند، یا اگر اعتراض کردند صداشون شنیده نشد؟ من فکر میکنم اون شعبده‌بازی بزرگ این بود که حمله به حقوق انسان تحت پوشش دفاع از حقوق انسان تبلیغ شد و حمله به حقوق بشر تحت پوشش دفاع از حقوق بشر چنان این شعبده بازی تردستانه اتفاق افتاد که خیلی ها متوجهش نشدن. یعنی هرچه که به اسم حقوق بشر داره مطرح میشه دقیقا برخلاف حقوق بشره. بسیاری از اون چه به نام حقوق بشر مطرح میشه شعار صلح میدن و جنگ های متعدد در جهان راه میندازن، شعار مبارزه با تروریسم میدن و تروریسم تکفیری و وهابی رو حکومت های آمریکا، انگلیس، فرانسه اینا راه انداختن تو منطقه، شعار دموکراسی میدن با دموکراسی های منطقه مبارزه میکنن و شعار حقوق زن میدن و زن رو مورد اهانت قرار میدن. این بزرگترین شعبده بازی است که در قرن بیستم صورت گرفت و نه روشنفکران غرب نه روشنفکران شرق در این باب بسیار کم سخن گفتن. دقیقا همون کسانی شعار محیط زیست رو در جهان میدن که بیشترین تخریب رو در محیط زیست بشر اینا ایجاد کردن، یعنی نظام سرمایه‌داری. و الان هم تحت عنوان قطعنامه های بین المللی از طریق سازمان ملل دارن پروژه های خودشون رو، بخشی از پروژه هاشون رو پیش میبرن. آخرین نمونه این قطعنامه 20 بود که دستورالعملی دادن که تا 2030 میلادی کشورها باید به این نصابها برسن. یه بخشش تغذیه و تراریخته و اینا بود، کشندن فرهنگ سکس بین کودکان و نوجوانان تحت پوشش آموزش و بهداشت، مبارزه با فرهنگ حیا، همون چیزی که چند نفر از دوستان اینجا روش تاکید کردن. چرا تلاش میکنن ازدواج صورت نگیره و خانواده تشکیل نشه؟ به انواع و اقسام روش ها. اما روابط جنسی کنترل نشده حتی از دوران کودکی هم آغاز بشه بشه. زندگی بدون ازدواج که هر لحظه هر کدوم به خصوص مرد بتونه بدون انجام مسئولیت هاش فرار کنه، و اگر ازدواج صورت گرفت تلاش برای این که طلاق گسترش پیدا کنه و یک چیز عادی بشه. تقریبا در اغلب فیلم ها، سریال ها، حتی انیمیشن و کارتون هایی که برای بچه ها میسازن و از غرب، عمدتا از آمریکا یا کمپانی های صهیونیستی میاد، مدام ترویج میشه. یعنی شما در تمام این فیلم ها و کارتون ها میبینید بچه یا با پدر یا با مادر. تقریبا بچه ای که پدر و مادر داره نمیبینی تو این فیلم ها. و همینطور عدم تعهد زن و شوهر نسبت به هم دیگه به عنوان یک نرم، یک ارزش حاکم تلقی و تفسیر میشه که مخاطب افکار عمومی نسل ها عادت کنن و اصلا عیبی ندونن که خانواده نباشه. زندگی بدون خانواده، زندگی بدون تعهد متقابل یه چیز عادی بشه. چرا این فرهنگ داره از طریق کمپانی های آمریکایی و صهیونیستی تعقیب میشه؟ این سوال فوق‌العاده مهم است. آیا فقط منافع اقتصادی براشون داره؟ آیا منافع فرهنگی و ایدئولوژیکی پشتش هست؟ آیا اهداف سیاسی هست؟ اینا باید بررسی بشه. یک پروژه سیاسی، یعنی سکس به عنوان تریاک توده ها، یه مخدری برای انرژی جوانان در جامعه، به عنوان یک روشی برای کنترل جامعه داره طراحی میشه. به عبارت دیگه جامعه ای که غرق در سکس و مواد مخدر و مشروبات الکلیست، به خودش فرصت نمیده که راجع به مسائل جدی زندگی و انسانی از جمله مسئله دولت و حاکمیت بیاندیشه و موضع بگیره و ریسک کنه. بعضی معتقدند که هدف از ترویج آزادی های غیر اخلاقی در حوزه روابط جنسی، یکی از هوشمندانه ترین و موفق ترین روش ها بوده و هست برای اینکه جامعه سیاست های دولت ها رو از بالا به پایین بپذیره و تسلیم بشه و یه نوع اطاعت مدنی به روش موذیانه از طریق مخدر سکس داره تعقیب میشه و کاملا موفق بوده. نسلی که دچار بشه دیگه دولت ها رو مورد سوال و اعتراض قرار نمیده، متوجه کلاهبرداری هایی که داره از اون میشه نیست، دیگه نمیتونه به عنوان یک عنصر مدنی یا دینی به طور جدی موضع بگیره و از قدرت ها و دولت ها چیزی رو مطالبه کنه. به عبارت دیگه هر چه سر جوانان گرم باشه به این مباحث، کمتر مزاحم دولت ها میشن. انسان ها هرچه بی خانواده تر بشن تنها تر میشن. هرچه تنها تر بشن، انسجام اجتماعی و پناهگاه اجتماعی نداشته باشن، راحت تر توسط قدرت ها و دولت ها کنترل و سرکوب میشن. در واقع فروپاشی خانواده میتونه به عنوان یک سیاست، نه یک آسیب، نه یک آسیب هم تفسیر بشه و خیلی راه حل موفقی بوده. آزادی های فوق العاده جنسی ترویج بشه تا بشه بقیه آزادی ها رو از مردم گرفت. اگر میخوای اونها رو در حوزه سیاست و اقتصاد و اخلاق و تفکر و سبک زندگی کنترل کنی و محدود کنی و ازشون سلب آزادی کنی، یه جایی به اونها آزادی های مطلق و بدون حساب عرضه بکن. اگر غرق بشن، در واقع شما آزادی رو حصر کردی تو امور جنسی تا آزادی های دیگر رو از اون جامعه بگیری و از جمله آزادی اندیشه و تفکر رو. چون مواد مخدر و حاکمیت فرهنگ فساد جنسی دیگه به کسی فرصت اندیشیدن و ایستادن پای اندیشه و دفاع از حقوقش نمیگذاره. این یه نوع سمپاشی اجتماعی است و موفق عمل کرده. چرا دیگه تو فرانسه، در انگلیس، در آمریکا، در آلمان جنبش دانشجویی ندارید، در حالی که در 1960 و او هولوش در همه کشورها از جمله فرانسه یه اپوزیسیون قوی دانشگاهی داشتیم، جریان پیشگام روشنفکری که از موضع انتقاد از سرمایه‌داری تو صحنه حاضر بود. کجایند اون دانشگاهیان، استادان و دانشجویانی که در آمریکا، در فرانسه، در آلمان چند دهه پیش در مبارزه با تبعیض نژادی علیه سیاهان در آمریکا، در مبارزه با جنگ طلبی آمریکا در ویتنام، در دفاع از حقوق کارگران در اروپا، در فرانسه، در آلمان تو خیابونا می آمدن و حتی کشته می شدن، که اینا به عنوان روزهای دانشجو مطرح می شد همه جا. ولی چه کردن در این 40-50 سال که خبری از جنبش های دانشگاهی و دانشجویی در اروپا و آمریکا به گوش ما نمی رسه؟ در نطفه خفه شد و سرکوب شد، منتها به نحو هوشمندانه. یه روشنفکری معترض نمی بینیم در رسانه های دانشگاهی و آکادمیک، صداشون به گوش نمیرسه. آیا رسانه ها کاملا سرکوب شدن یا آیا صدایی وجود نداره تا بخواد شنیده بشه؟ در هر دو صورت این ایراد وارده. باید این جنبش دانشجویی و روشنفکری در اروپا و از جمله در فرانسه دوباره احیا بشه، باید صدای روشنفکر معترض شنیده بشه از اروپا و از آمریکا. در واقع یک سوال اینجا اینه که چرا دیگه فرانسه قهرمان نداره و سایر کشورهایی که به عنوان پیشگامان بخشی از همین مفاهیم انسانی در اروپا و آمریکا مطرح بودن، چرا یه تظاهراتی نباشه که 100 نفر دانشگاهی برن خودشون رو به دادگاه، به زندان معرفی کنن، بگن ما از حقوق انسان داریم دفاع میکنیم و آماده بازداشت شدنیم، آماده زندان رفتنیم. اونا نمیتونن 100 نفر رو بازداشت کنن با هم، و اگر بکنن مشروعیت خودشون زیر سوال میره. یک متنی از سازمان ملی آموزش سوئد من دیدم چند وقت پیش، جالب بود، خیلی صریح میگفت که ما با گسترش همجنس بازی و مبارزه با تشکیل خانواده میخواییم به مردم کمک کنیم و اگر بتونیم اینا رو رایج بکنیم، امثال اینها رو، تمام اصول اخلاقی سنتی مربوط به روابط جنسی رو از ذهن مردم و به خصوص نسلهای جدید پاک بکنیم، از طریق نظام آموزشی جدید اینا رو ببریم تو خونه ها، درون خانواده ها، بقیه باورهای اخلاقی همه رو میتونیم فرو بپاشیم و همه فرو ریختنی است. چون تمام باورهای اخلاقی که کار دولت ها رو مشکل میکنن، وقتی سست بشن، اون وقت فقدان آزادی های واقعی سیاسی و اقتصادی رو با پوشش آزادی های جنسی ما میتونیم توجیه بکنیم. و همینطور اگر حریم خصوصی و احساسات اخلاقی عمیق انسانی که تو خانواده شکل میگیره عمدتا، چه عشق عاطفی چه روابط جنسی سالم، اگر بشه اینا رو جدا کرد از او، بقیه حریم ها و سنت ها همه قابل فروپاشی میشن. یعنی متلاشی کردن بقیه تعهدات اخلاقی اجتماعی دیگه خیلی آسان خواهد شد. این در واقع مثل سنگ زیرینه که اگر کشیدی بقیه رو لازم نیست هول بدی، خودش میریزه. اونجا میگه اگر در امر خطیری مثل روابط جنسی حق با دولت باشه و بپذیرن که حق با دولته، در مورد هر چیز دیگری هم پس حق با دولته، بقیه کارا آسان میشه. و چون نقش خصوصی خانواده طراحان این پروژه رو تهدید میکنه و اونا میخوان اقتدار والدین رو و مقوله تربیت در خانواده رو دور بزنن، طبیعتاً هدف اصلیشون که در مورد نوجوانان کاملا آسیب پذیری ایجاد میشه، آسیب پذیره، موضوعات جنسیه. میخوان این به این نسل ها به راحتی منتقل شه از دوران کودکی و نوجوانی که کل اصول اخلاقی بی ربطن و هر چی که تو خونه یاد میگیرید یا تو کلیسا شنیدید همه باید دور انداخته بشه و عملا دولت میخواد بچه ها رو از دست والدین و از خانواده، از دژ خانواده بیرون بکشه تا بتونه از اونها به عنوان برده های اقتصادی و سیاسی هر استفاده ای که میخواد بکنه بکنه. وقت این نوع آموزش جنسی مثل یک موشک مخربی است که به کار گرفته میشه علیه خانواده. اگه این دژ سقوط کنه، بقیه دژها هم سقوط کردن. اخیرا در مقاله ای از یک نظریه پردازان صهیونیست و ماسونی، فراماسون، راجع به آموزش پرورش خوندم که میگه اصلا هدف آموزش اینه ما نشون بدیم که عمل جنسی یک کاری مثل قضا حاجت، مثل دستشویی رفتن، مثل قضا خوردن و فقط و فقط یک نیاز جسمی است. نباید اینقدر نسبت بهش حساس بود و اهمیت برش قائل بود. ما میخواییم کودکان راجع بهش صحبت کنن و هیچ خط قرمزی در موردش به رسمیت شناخته نشه و تنها مسئله اینه که آیا شریک جنسیت به لحاظ بهداشتی به تو صدمه میزنه یا نمیزنه، همین و بس. و پورنوگرافی از سنین کودکی حتی تشویق میکنه و میگه ازدواج فقط یه لفظه، هیچ مابعضایی، هیچ تعهد خاصی رو ایجاد نمیکنه، بنابراین کاملا بود و نبودش مساوی است به لحاظ حقوقی و به لحاظ اقتصادی. بود و نبود خانواده تأثیری نداره. حالا همین اینایی که حرفا رو میزنه، بعد خودش میگه در سوئد ما کمترین نرخ ازدواج و بالاترین نرخ جدا شدن شرکای جنسی رو داریم در جهان غرب و اینکه مدام از سقط جنین و از پیشگیری از بارداری و اینا هم به طور قانونی بحث میکنیم، در این حال بیماری های مقاربتی خیلی بیشتر شده، حتی از کشورهایی که میگن انقلاب جنسی در اونا اتفاق داره میفته بیشتر. در واقع شعار این میشه لذت جنسی وسیله است یا هدف؟ این مسئله است که باید روشن بشه. یه چیز جالبتر بگم و این که در اسلام روابط جنسی زن و مرد تابو نیست و یک گناهی که مجبوری انجام بدی با فشار غریزه نیست، بلکه همونقدر که اسلام نسبت به روابط جنسی خارج از خانواده به شدت حساسه، در مورد روابط جنسی درون خانواده به شدت تشویق میکنه، به حدی که شاید برای شما جالب باشه آمیزش زن و شوهر هم عبادت تلقی میشه. همونقدر که رابطه با زنان دیگه و مردان دیگه حرامه، تحریک جنسی، وسوسه جنسی بین زنان و مردان در عرصه عمومی حرامه، اما در عرصه خصوصی و خانواده پاداش الهی داره. وقتی یه مجرد و یه متأهل نماز میخونن، پاداش نماز کسی که متأهله یعنی همسر داره از پاداش انسان مؤمنی که مجرده بیشتره. طلاق در اسلام پدیده زشت و منفور تلقی میشه و پیامبر اسلام فرمودن که وقتی طلاق صورت میگیره یه خانواده متلاشی میشه، عرش خداوند میلرزه. اما راه طلاق رو به طور کامل نبستن، چون در مواردی پیش میاد دیگه اون زن و مرد به هیچ وجه نمیتونن همدیگر رو تحمل کنن، با قانون نمیشه کنار هم نگرشون داشت، اون وقت میرن به هم خیانت میکنن یا با خشونت از هم جدا میشه. اصل در اسلام خانواده تک همسری و همسر دائمی، تک همسری و ازدواج دائمی است. اما اگر مواردی پیش بیاد که ازدواج مجدد ضرورت داشته باشه، یعنی مثلا یه خانمی است با چند تا بچه کسی باهاش ازدواج نمیکنه، با رعایت شرط عدالت تشکیل خانواده مجدد ممنوع نشده. همینطور اگر زن و مردی به هر دلیل نتونن ازدواج دائمی کنن، میتونن یک خانواده موقت تشکیل بدن. البته باید شروط کاملا شفافی بگذارن و حقوق دو طرف رعایت بشه. یکی از دلایل واجب شدن حجاب که به مردان میفرماد که خیره نشید به زنان و به زنان میگه خیره نشید به مردان تو عرصه عمومی، اینه که فضای عمومی جنسی نشه، چون اگر زنان و مردان برهنه تو عرصه عمومی باشن، خانواده قطعا به خطر میفته. مردان همه جای دنیا دلشون میخواد که خانوما بدون حجاب اصلا برهنه بیان بیرون. این به نفع مرداست. حجاب دفاع از زن و بدن زنه. خداوند انسان رو از طریق بدن زن خلق میکنه و به دنیا میاره. اگر بدن زن تبدیل شد به کالای جنسی برای مردان، هم کرامت زن به خطر میفته، هم حق کودکی که میخواد بعدن به دنیا بیاد، او حق داره به روش مشروع به دنیا بیاد. پیامبر اکرم فرمودن که ما بنی بناء فی الاسلام احب الالله تعالی من التزویج. هیچ بنیادی در فرهنگ اجتماعی اسلام، هیچ بنیاد اجتماعی نزد خداوند محبوب تر از ازدواج و تشکیل خانواده نیست و هر تلاشی برای پیشرفت، توسعه یا هر کاری تو جامعه میکنید، پیامبر اسلام فرمودند که خانواده رو به عنوان یک رکن باید بهش، یک اصل بهش توجه کنید. خانواده یک امر مقدس تلقی میشه، گرچه ازدواج یک قرارداد بین مرد و زن، ولی با ترویج همجنس یا همخانه یا خانواده های اشتراک، چه در قالب کمونیسم جنسی چه لیبرالیسم جنسی، اینا هم آرامش رو در جامعه به هم ریخت با فروپاشی خانواده، هم اعتماد به نفس رو از انسان ها سلب کرد، همه مضطرن، همه دچار اضطرابن. نکته دیگه این که خداوند در قرآن بفرماد که تعادل روحی و آرامش روانی مرد و زن به هم دیگه بدن، یعنی از جاهایی که خداوند را می شود دید و می باید دید، و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، خداوند زوج شما رو از خود شما برای شما آفرید. این یعنی مقوله زوجیت اولا یک امر الهی است، خلق الهی است، ثانیا زن و مرد از یک نفسن. خداوند فرمود زن و مرد را من نفس واحده، ما از یک چیز آفریدیم. اینا دو تا ماهیت متفاوت انسانی ندارن، البته اختلاف تفاوتایی با هم دارن، اما به لحاظ جوهری یک چیزن. میفرماد شما رو برای هم خلق کردیم. قرآن میفرماد که زن و مرد مثل لباس همدیگه هستن، همدیگر رو پوشش میدن و همدیگر رو میپوشونن، شما از همدیگه آرامش میگیرید. لتسکنوا الیها، مرد و زن به همدیگه باید آرامش بدن. هر نوع رابطه‌ای غیر از این که تنش و تشنج باشه خلاف مسیر خلقت زن و مرد. و جعل بینکم مودتا و رحمه، خداوند بین زن و مرد، زن و شوهر، دو چیز رو قرار داد، یکی مودت یعنی عشق، دوم رحمت یعنی دلسوزی، دلسوز هم باشن. که حتی اگر یه وقتی هم مودت عشق بود تو جوانی، پیرم که میشن، حالا ولو جوانی نیست، ولی اون مودت و وابستگی و دلسوزی تا آخر خواهد بود. ان فی ذلک لآیات، یکی دوتا نیست، نشانه های متعدد خداوند رو ببینید در این حالاتی که زن و مرد نسبت به هم دارن. البته لقوم یتفکرون، این تفکر میخواد تا بفهمید. خداوند میفرماد یکی از جایی که من هنرنمایی کردم رابطه زن و شوهر، مواقع رحمت الهی که وقتی باران میاد رحمت خدا نازل میشه، یکی وقتی که زن و شوهر با هم خلوت میکنن و صحبت میکنن و به هم محبت میکنن، به هم لطف میکنن. علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرمایند اگه میخواد خدا دوستتون داشته باشه، سر سفره لقمه دهان خانومت بگذار. هر چه بیشتر به هم محبت و خدمت کنید به خداوند نزدیکتر میشید. و زنی که شوهرش رو خسته میبینه، بره به استقبال شوهرش و به او بگه من از تو نمیخوام این همه زحمت بکشی، الهی تلقی میشه. و نگاه کردن مرد و زن به نگاه جنسی به زنان و مردان دیگه حرام. قرآن میفرماد مردان و زنان مؤمن، چشمهاتون رو کنترل کنید و نگاه جنسی به زنان و مردان دیگه نکنید و مراقب رفتار جنسیتون باشید. و مردان و زنانی که دچار روابط نامشروع هستن عذاب خواهند شد. السلام علیکم و رحمت الله.
خانواده خانواده خانواده، سفره‌ای سبز و ساده، چهره‌هایی گشاده، سینه‌ها خانه شد، دل به شادی نهاده. رشته ایمان جمع از من، نام او خانواده، رشته ایمان جمع از من، نام او خانواده، سینما خانه شو، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده. سفره‌ای سبز و ساده، چهره‌هایی گشاده، سینما خانه شو.
عصرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، همراهان گرامی رادیو معارف. امیدوارم برنامه‌های اولین نوبت کاری روز جمعه 24 فروردین ماه رو که تقدیمتون شد پسندیده باشید. بنده حسن ایدرزاده افتخار داشتم گوینده این نوبت کاری باشم، در کنار دوستانم آقایان علی اسماعیلی تهیه کننده، محسن مهابادی صدا بردار و روح الله محسنی هماهنگی پخش. آخرین برنامه این نوبت کاری پیام ولایت هست، برگزیدی از سخنان رهبر معظم انقلاب که تقدیمتون خواهد شد و با شنیدن این سخنان به خبر ساعت 14 خواهیم رسید که به صورت زنده تقدیم شما عزیزان میشه. از همه شما التماس دعا دارم، خداحافظی میکنم و دعوت میکنم پیام ولایت رو بشنوید.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
کمین گرفتن که روح امید رو در جوانها از بین ببرند، بمیرانند. سالهاست دشمن این کار رو داره میکنه، موفق نشده. سالهاست با تبلیغات گوناگون، با انواع و اقسام ترفندهای تبلیغی و رسانه‌ای و اینها دارن تلاش میکنن، ضعفهای ما رو بزرگ نمایی میکنن. خب ما در کشور ضعفهایی داریم، 10 برابر بزرگ میکنن اون رو. پیشرفتهایی داریم، اونا رو مسکوت میگذارن، گاهی انکار میکنن. مسئولین نظامی ما فرض بفرمایید که یک ابزار دفاعی رو، یه موشک رو تولید میکنن، پرتاب میکنن، تو تبلیغات اونها گفته میشه که این دروغه، دلو چشم پرتاب کردنش. یعنی دشمن داره این کار رو میکنه، اما در داخل کشور چرا این کار رو بکنن؟ بعضی از افراد به نظر من این غفلت رو نباید، این غفلت رو ما به خودمون اجازه بدیم، نباید این خطا رو مرتکب بشیم. من به جوانهای عزیز توصیه میکنم و میگم جلوتر از نقشه دشمن حرکت کنن. جوانها جلوتر از نقشه دشمن حرکت کنن. دشمن میخواد مایوس کنه شما رو، شما بیش از اونچه که او تلاش میکنه برای ناامید کردن تلاش کنید برای ایجاد امید، برای شکوفایی امید در دلهای جوانها، هم در سطح ملی هم در سطح بین المللی. بعضی از صداها رو دشمن میخواد به گوشها نرسه، شما علی رغم دشمن این صداها رو به گوشها برسونید. امروز ابزارهای گوناگونی در اختیار همه هست. این یه نکته بود. نکته بعدی در باب منافع ملی، مسئله اتحاد دلهای مردمه، اتحاد عزمها و اراده های مردمه. ما در این زمینه متاسفانه مشکلاتی داریم، عقب افتادگی هایی داریم. ارتباط و همدلی اجتماعی خیلی مهمه. در این زمینه دچار غفلت شدیم، خودمون به دست خودمون وحدت ملیمون رو درش اختلال ایجاد میکنیم. همه مون در این غفلت شریک، همه مون وظیفه داریم وحدت ملی را، اتحاد مردم رو، اتحاد مردم و مسئولین رو حفظ کنیم، روز به روز اون رو تقویت کنیم. این سیاست قطعی نظام جمهوری اسلامی از روز اول بوده است. از روز اول امام بزرگوار یکی از چیزهایی که همیشه روش تکیه میکرد مسئله اتحاد بود. بعضیا با یکدیگر در سر مسائل جناحی، مسائل سیاسی اختلاف پیدا میکردن. امام رضوان الله علیه نهیب میزد به اینها، میگفت هرچی فریاد دارید بر سر آمریکا بزنید. اختلاف فکری، اختلاف سلیقه‌ای، اختلاف سیاسی در یک کشوری امر طبیعی است، اما نفرت پراکنی غیر از این هاست. خب یه نظری شما دارید، یه نظری اون دیگری داره، با همدیگه اینا یکسان نیست، اشکالی هم نداره، اما این موجب نفرت پراکنی نباید بشود، نباید افراد رو متنفر از یک دیگر بکنه، دشمن یک دیگر بکنه. اجازه بده که هر کدامی علیه یک دیگر، علیه اون دیگری به هر وسیله‌ای که ممکنه موجب اهانت و آزار و اینها بشن.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو.